أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که مورد جریان قرعه چه قسمی از شبهات، بحث به اینجا منتهی شد که نسبت به روایت مثل روایت محمد ابن حکیم که درش عنوان مجهول ذکر شده، به حسب ظاهر اولی و نظر بدوی مطلق هست. تمام اقسام شبهه را قبلا اشاره به اون اقسام شده، تمام اون اقسام را شامل می شوند. برای اختصاص داشتن قرعه به قسم خاصی از شبهه، دنبال مقید و وجه تقدید باید بگردیم. به اینجا منتهی شده بود که می شود ادعا کرد که قرعه حتی روایت محمد ابن حکیم هم که به حسب ظاهر اولی مطلق هست، این هم اختصاص دارد به مواردی که شبهه موضوعی باشه و راهی برای تعیین اون واقع مجهول، راهی برای تعیین واقع مجهول من اصل او امارتن وجود نداشته باشه و الا در جایی که طریق آخری بود که حجت هست وجود داره، مجالی برای جریان قرعه نیست. به چه بیان؟ به این بیان که ما این عنوان مجهول رو که نگاه بکنیم، قسمی از شبهات که خارج هست از این عنوان به واسطه ارتکاز و قرینه لبیه که اون قسم شبهات حکمیه باشه، با توجه به این که مناسبت نداره که برای تعیین حکم کلی و قانون عام از قرعه به عنوان طریق استفاده بشه، هم به حسب ارتکاز متشرع هم به حسب ارتکاز عقلایی مناسبت نداره که این طریق تعیین قانون و کشف قانون کلی یک شریعت یک مقنن حساب بشه. این قسم که خارجه، عمده بقیه اقسام شبه هست، مواردی که شبه موضوعی باشه ولی اصل عملی یا اماره‌ای که مبین حال حکم واقعی باشد در اون مورد وجود داره. آیا اینها را باید باقی بذاریم تحت دلیل کل امر مجهول یا نه؟ در این قسمت هم مطلبی که در آخر جلسه دیروز بیان شد این بود که ولو فی حد نفسهی این دلیل مطلق هست، ولی چون در کنار این دلیل ادله دیگه برای حجیت قرعه وجود داره، ملاحظه مجموع ادله بعد ضم بعضی به بعض ما را به این نتیجه میرساند که مورد قرعه فقط موارد مشکل بودن قضیه، مشکل بودن واقعه هست و مشکل بودن هم در جایی است که طریق آخر وجود نداشته باشه. چطور روایات دیگر و ادله دیگر چطور با ضمیم شدنش به این کل مجهول فی القرعه دلالت بر این میکنه؟ تقریب این بود که ولو اون روایات در بقیه روایات بیان شده است جریان قرعه در موردی که اون روایت حالا یا طایفه دوم یا طایفه سوم بیان شده از جریان قرعه در اون موارد، ولی مفاد اون روایات فقط این مقدار نیست که اثبات جریان قرعه در اون مورد باشه تا بگوییم این ادله مقیده با ادله مطلقه مثبتین هستند و در موارد اطلاق و تقیید مثبتین که جای تغییر نیست، بلکه در اون روایات یک نکاتی زائد بر اصل جریان قرعه بیان شده، حالا یا به عنوان تعلیل برای این امر یا بله یا در مقام توجیه جریان قرعه عناوینی اخذ شده در اون روایات که از اون عناوین استفاده می کنیم. مثلا یکی از نکات این بود که در اون روایت عبدالرحیم تعبیر شده بود که و تلکه من المعضلات، این که امیرالمومنین علیه السلام قرعه می انداخت به جهت اینکه خود این قرعه انداختن، این موارد جریان قرعه، موارد اگه اینجوری عبارت رو اینجوری معنا بکنیم، موارد جریان قرعه مواردی است که اعزال در بین باشه، اشکال در بین باشه، در معضلات امور هست که قرعه انداخته میشه، جایی که کتاب دلالت نداشته باشه، سنت هم در خصوص این مورد دلالت نداشته باشه، که موارد شبهات هم اشاره شده بود که مواردی که در مقام قضا هیچ راهی برای تعیین احد الامرین وجود نداشته باشه. یکی از بله روایاتی که به او استدلال میشه در این تقدید اینه، غیر از علاوه بر این میشه به اون غیر را از روایاتی استفاده کرد که دلالت میکنن بر حجیت قرعه، ولی قرعه را حجیت قرعه و دلیل بودن قرعه را از باب تفویض امر الله در تعیین واقع حجت قرار داده. روایاتی که در این عنوان اومده مثل روایت ابی بصیر که قبلا خونده شده بود که در اون جریانی که امیرالمومنین علیه السلام به یمن رفته بودن و بعد قضیه را نقل کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده بودن عجب اون چه که اتفاق افتاد چی بود، حضرت اون مورد رو فرموده ما قرعه انداختیم اینها، رسول الله صلی الله علیه و سلم در زید این روایت امام علیه السلام نقل کرده که حضرت فرموده که ایما قوم مثلا که اینها تغار او یا تنازع او و فوزو امرشون را به خداوند متعال، حتما محق سهم محق به او میرسد. قرعه از باب تفویض امر به خداوند متعال حجت شده. تفویض در کجا معنا داره؟ تفویض در این روایتی که وجه حجیت را تفویض قرار میده، یکی روایت ابی بصیره، روایات دیگه هم هست که در اون روایات هم این تفویض امر در قرعه به عنوان یک خصوصیت ذکر شده، مثل روایت صحیحه منصور ابن حازم که در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 17 اون باب روایت اصلا مشکلی نداره. منصور ابن حازم میگه سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله علیه السلام عن مسألتین، امام علیه السلام در جواب فرمود که در مثل این مسئله تخرج از این مسئله مثلا تخرج فی القرعه، که این در قرعه جا میگیره، با قرعه مشکلش حل میشه. در بعد امام علیه السلام به صورت قاعده کلی در مقام اعطای قاعده عام فرمود که ای قضیه اعدل من القرعه اذا فوز امرهم الى الله عز وجل. بعد همون روایتی که در آخرش امام علیه السلام استشهاد میکنه به اون قضیه حضرت یونس، به این که اون چی که در اونجا هم اتفاق افتاده قرعه هست، از باب حجیت قرعه هست. خود اینم از بعد روایاتی است که دلالت بر این میکنه که اون چی که در کتاب ذکر شده اینطور نیست که فقط به عنوان نقل تاریخ باشه، بلکه اگر ردعی نسبت به او وارد نشده باشه حکم مستمر الهی نسبت به همه موارد اینه، چون امام بحث این روایت فرمود که علیس الله یقول فساهم فکان من المتحدین، یعنی اونجا در آیه که فرموده که با قرعه تعیین شده، به این همین که در آیه فرموده با قرعه حکم تعیین میشه، معناش اینه که قرعه حجیت برای تعیین مجهولات را داره، نه اینکه مختص به شریعتی دون شریعتی باشه به نحو عام. حالا اون قسمت فعلا محل استشهاد، مورد استشهاد اینه که امام علیه السلام در مقام حجیت قرعه فرموده که قرعه از باب تفویض امر به خداوند متعال حجته، چون در قرعه تفویض هست، با این تفویض امر بله سهم محق خارج میشه و اون حق به حقدار میرسه. خب تفویض امر در کجا هست؟ در جایی که وظیفه به حسب اماره یا به حسب اصل که حجت هست اگه معلوم باشه، اینجا تحیر و اشکالی در کار نیست. تفویض امر خداوند متعال برای تعیین در جایی محلش جایی هست که من جهت تعیین طرف به مشکل و معضله برخورد کرده باشه، اعزالی در کار باشه، و الا اگه حکم به حسب امارات معلوم باشه که اینجا وظیفه مکلف چیه، یا به حسب اصل عملی معلوم باشه که وظیفه مکلف چیه در علم اجمالی به نجاست عهد العنائین و مقتضای اصل معلومه، مقتضای حکم عقل در اینجا معلومه که مکلف باید اجتناب بکنه از هر دو عنا، با توجه به این خصوصیت که معلوم هست که وظیفه در مقام عمل چه چیزی هست، در موارد تعیین وظیفه که یک طرفه دیگه، اونجا اعزال من حیث العمل محقق نیست. طبعا تفویض هم اونجا جا نداره. تفویض به خداوند متعال برای تعیین در جایی است که در حکم واقعه اشکالی در بین باشه، با توجه به اینکه در امتثال احکام شرعیه، در امتثال احکام شرعیه اونی که ملاک هست برای مقام امتثال قیام حجت بر تکلیفه. خب در این جایی که حجت وجود داشته باشه با قطع نظر از قرعه، چه حجت اصل عملی باشه چه حجت اماره باشه، تحیر و اعزالی در کار نیست تا تفویض مورد پیدا بکنه. بله در جایی که در مواردی که مطلوب اونی که مورد نظر هست، مقصود شخص هست، امتثال تکلیف فعلی نباشد، امتثال تکلیف نباشه، بلکه خود رسیدن به واقع مطلوب باشه، در اون موارد اونجا ممکنه اعزال معنا پیدا بکنه. روی این حساب این اونی که اینجا گفته میشه با اونی که بعدم میخواییم بگیم که استخاره از موارد قرعه حساب میشه، با اون تنافی نداره، چون در موارد استخاره کسی که میخواهد اقدام بکنه مثلا بر خرید خانه، بر ازدواج با شخصی و غیر اینها میخواد اقدام بکنه، ولو وظیفه به حسب حکم، به حسب مقام امتثال، به حسب حکم ظاهری معلوم هست دیگه، بالاخره نسبت به مواردی که از جهت واجد شرع بودن و واجد شرع نبودن این خصوصیات معلومه، ولی در این حال به استخاره پناه میبره، به این مورد را ما از موارد تفویض امر الله حساب بکنیم، چون در اقدام به این کارها مقصود درک اون واقع بلا مفسده هست، مقصود مصلحته. اون مقام اقدام به عمل که مقصود در اون رعایت واقع و حفظ واقع به نحوی است که به دور از مفسده باشد و مشتمل بر مفسده باشه، اون مقام با مقام امتثال تکالیف شرعیه فرق داره. محل بحث ما اینه که در باب امتثال تکالیف شرعیه، در جایی که طریق آخر من اصل او امارت وجود داشته باشه، آیا اینجا قرعه جاری هست یا جاری نیست؟ بر اساس این نکته که گفته شد، چون قرعه به ما انه تفویض الامر الی الله حجت شده، باید در مورد اشکالی وجود داشته باشه تا تفویض معنا پیدا کنه. جایی که اشکال و اعزال وجود نداره به لحاظ مقام امتثال، تفویض الامر اونجا نیست. بالاخره خداوند متعال با بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت استصحاب و غیر این در این مورد وظیفه رو معین کرده که از این انا از هر دو انا اجتناب بکن، یا نسبت به دو مورد که موارد دیگه علم به حرمت مثلا یا علم به وجود باید اینا را انجام بده به اساس مقام امتثال. دیگه اعزال در مسئله نیست که ما بخوایم بر اون اساس حکم به قرعه پناه ببریم.
یا از باب
از باب حجیت قرعه از باب تفویض هست، از باب تفویض امر الله هست بر اساس روایاتی که وارد شده، و این تفویض هم در جای معنا داره که اشکال در عنوان مشکل، عنوان معضل در مقام وجود داشته باشه.
عنوان مشکل هست
کجا؟
هم بحث تفویض در مقام شکل هست،
در جایی که اصل عمل، در جایی که اصل عملی وجود داره،
در اصل عملی داشته باشیم، شاید که در تکلیف باشه، اونجایی که احتیاطه برای موافقت قطعی هست هم اتفاق میفته.
علم اجمالی، علم اجمالی به نجات، علم اجمالی، علم اجمالی به نجاست احد الامرین، علم اجمالی به نجاست احد الامرین. اگه یک طرفش استصحاب باشه مثلا، این استصحاب موجب انحلال علم اجمالی میشه، ولو اینجا ولو تردید در بعد به امر هست، ولی وقت استصحاب یک طرف رو تعیین کرد دیگه نسبت به طرف دیگه اعزالی وجود نداره.
در
موارد استصحاب اصل عملی، موارد دوران بین محضورین میفرمایید کجا کدوم مورده که مورد اصل عملی باشد ولی در این حال اعزال هم در کار باشه کجاست؟
اگر قاعده تفصیل بشین تو اصول عملیه
نه، کجاست که هم
باشه؟ ما
ادعای اینه که موارده
میخوام براءت رو جاری بکنیم، قطعا اگر
ادعای اینه که ادعای اینه که موارد
بیشتر مصیب بشه وقتی براءت
نه دیگه در
ممکنه مصیب نباشه
اجازه این نکته رو
مورد اگر تفویض بکنه این
جمله نه ابن شما این نکته رو توجه بفرمایید که در مقام امتثال تکلیف الهی عمل بر طبق حجت موضوعیت داره، نه اینکه درک واقع، درک واقع نیست. ما در مقام امتثال تکالیف الهی بر اساس حجت باید عمل بکنیم، اونی که از ما مطلوب هست اینه. اما واقع را بخواهیم از حرام واقعی اجتناب بکنیم به ای نحو امکان، این مطلوب نیست. ما بر اساس اونجایی که در امتثال با اتیان واجبات و در ترک محرمات اگه ما بر اساس به مقدار حجت اکتفا بکنیم، از همین به همین مقدار از ما قبول میشه، بیش از این از ما خواسته نشده دیگه. رعایت واقع که در امتثال تکالیف ملاک نیست.
غیر معمول مثلا تشرف خدمت به امام
اون علم پیدا بکنه، قائل به این هستیم که قد به هر طریقی که برای مکلف، به هر سببی که برای مکلف پیدا شده حجت او، از جایی که در جایی که علم پیدا بکنه که اصلا شبهه نداره دیگه، اون عمل به علم دیگه. علم به هر نحوی که برای شخص حاصل شده باشه بر طبق او میتونه عمل بکنه، ولی تا وقتی که علم پیدا نکرد نسبت به تکالیف الهی اون مقداری که بر ما لازم هست عمل بر طبق حجت هست. خب بر طبق حجت اگه فرض کردیم در قضیه با قدر نظر قرعه حجت یک امری را اقتضا میکنه، اون امر میخواهد مثلا تعیین یک طرف خاص باشه یا اون امر احتیاط نسبت به هر دو طرف باشه، علایالد حجت بر کیفیت امتثال وجود داره. در جایی که حجت بر کیفیت امتثال وجود داشته باشه اعزال در مسئله نیست تا مورد از موارد تفویض باشه.
این از قرعه به علم
کجا؟ کجا قرار داده؟ نه
اون
در جایی که اعزالی در کار باشه دی. کجا؟ اون قرعه، بله قرعه مفید، اگه حتی اگه بگیم اماره هست یا حتی بگیم مفید علم هم هست، ولی در مورد خودش کجا؟ اون روایات هم فرموده که اونجایی که با توجه موردش هم اینا بود دیگه، اون مواردی که به قرعه پناه می بردن در مورد اون روایات این بود که بالاخره یه اعذاری در کار بود. امام علیه السلام هم به نحو قاعده کلیه فرموده که چون قرعه تفویض امر به خداوند متعال، شما وقتی امر رو به خداوند متعال تفویض کردید دیگه حتما مسی این بله اون چرا که در آمد از قرعه به عنوان نتیجه او حتما مطابق با حکم هستی با واقع هم هستی. پس این نکته وجه تغییر در حقیقت ملاحظه بقیه روایات میشه، ولی نه اینکه فقط مفاد روایات در همین حد حجیت قرعه در موارد خاصه باشه ما به همین مفاد بخوایم تغییر بکنیم، نه، چون اگه این مفاد باشه میشه مثبتن که موجب در مطلق مقید مثبتن که جای تغییر نیست، بلکه وجه تغییر این بود که ما به این روایات که مراجعه بکنیم نکته‌ای برای حجیت قرعه بیان شده و اون اینه که قرعه از باب تفویض هم به خداوند متعال، تفویض هم لا مورد له الا مورد تحیر و اعزال و اشکال در هم در چون در مقام امتثال تکالیف الهی ما هو المطلوب عمل بر طبق حجت هست، با وجود اصل عملی یا با وجود اماره اعزال در مسئله نیست که تا موردیت پیدا بکنه قرعه. حالا اگر ما با این وجه تونستیم یا با یکی از وجوهی که قبلا مطرح شده در کلام مرحوم آخوند یا در کلام مرحوم محقق عراقی یا اون چی که در کلام مرحوم امام اومده به یکی از این وجوه به تونستیم اثبات بکنیم که این کل مجهول قرعه اختصاص داره به قسم خاصی از شبهات، اون شبهاتی که لا طریق فیه من اصل او امارتن لتعین الواقع. حالا قبل از اینکه عرض بکنم ما بر این اساس اگر پیش بریم قرعه اختصاص بگیم پیدا میکنه، ولی از جهتی اینکه در مورد شبهه در مورد آیا اون مجهول واقع معینی داره یا واقع معین نداره دیگه از این جهت باز اطلاقه دیگه اختصاص به مورد خاص نداره دیگه. اختصاص را به تا این حد قبول میکنیم که قرعه مال جاییست که لیس فیه طریق آخر من اصل او اماره، ولی از جهت این که مجهول گاهی لهو واقع اون معین گاهی لیس لهو واقع اون معین به حسب واقع هم معین فرد چیزی به عنوان مصداق این واقع وجود نداره، مثل هم مواردی که بله ذکر شده بود در عتق مثلا وصیت به عتق یا بله وصیت به عتق یا در مواردی که اگه فرض کنیم که بله تزویج با یکی از دو خواهر بنابراین که این صحیح باشه که خود زوج هم که طرف عقد هست او معین نکرده است یکی از این دو را فقط با عنوان اهدل اختین ازدواج کرده، این موارد را اگر صحیح بدانیم، یا در طلاق اهدا زوجاتهی اگر شخص طلاق بده بنابراین که این طلاق صحیح باشه این که واقع معینی باقت نظر این نداره، این موارد هم اگر گفتیم به این نحو صحیحه قرعه در این موارد هم راهگشا هست جاری هست، چون عنوان وارد در روایت محمد بن حکم این بود که کل مجهولن دیگه، اینو مجهول هم در اینجا صادقه هم در مواردی که واقع معین دارن مثل مواردی که همون چند نفر اجتماع کردن بر وطی مرعه واحده هم در اینجا این عنوان مجهول صادق هست و هم در مواردی که واقع معین ندارد مثل طلاق احدا زوجات مثل تزوج به احدا الاختین به نزاینا این عنوان مجهول در اونها هم صادقه، این که گفته بشه که مجهول فقط مال جاییست که در لحاظ واقع تعین داشته باشه ولی در نظر ما مجهول باشه، نه، این عنوان مجهول حتی این موارد رو هم میگیره، بالاخره در این موارد هم اون اهدا زوجا معلوم نیست کدوم یک از اینا هست، به همین مقدار که معلوم نشد معلوم نشد معین نشد سر میکنه عنوان مجهول دیگه. در مجهول اخذ نه، در صدق عنوان مجهول اخذ نشده که یک تعین واقعی دارد بوتن، ولی بر علم ما فقط مجهول است. نه، اون چی که در مجهول اخذ شده اینه که ما نمیدانیم. حالا ما نمیدانیم اهم از اینه که به لحاظ واقع هم مجهول باشه یا به لحاظ واقع هم غیر متعین باشه، یا حتی به لحاظ واقع متعین باشه به حسب علم و اطلاع ما مجهول باشه. نمیدانیم کدوم یک از اینا دیگه کدوم یک از اینا به لحاظ هر کدوم از اینا این مصداق اینا بر چه عنوانی منطبقه، بر کدوم یک از اینا منطبقه معلوم نیست برای ما دیگه. این اهدا زوجات از جهت انتباقش بله بر زوجه اول یا بر زوجه ثانیه از این جهت معلوم نیست دیگه. اهدا زوجات معلوم نیست دیگه. در جایی را که اگه فرض کردیم این عنوان اهدا زوجات را اگه یه قیدی می آورد، اهدا زوجاتی که مثلا بله شب قبل در خانه او بود، مثلا قیدی اینا چجور به وسیله او معین می شد، الان که این قید را ذکر نکرد، این اهدا زوجات هم احتمال انتباق بر اون زن که شب آخر پیش او بود بس احتمال انتباق بر او رو داره، هم احتمال انتباق بر افلاد تر احتیاج. یکی از اینا دیگه یکی از اینا رو منطق کدوم یک از اینا بله فرض کرده دیگه میخواد یکی از زنها رو طلاق بده دیگه. یکی از اینا دیگه یا در قضیه حضرت شعیب که اهدا بنتن دیگه اهدا بنتن اونم فرض اینجوری فرض اونم یکی از مواردی که گفته شده به این که به عهد چیزی که بعدن هم معین بشه کافیه دیگه، ولو در اون زمان عقد معین نباشه. یکی از ادله‌ای که به او استدلال میکنن برای اینکه ازدواج اینجوری هم صحیحه با یکی از دو خواهر اشاره به استدلال به این آیه. بالاخره در اون موارد عنوان اهدل مثلا بنتین هست. این اهدل بنتین که بخواد به مردی تزویج بکنه قابلیت انطباق بر بنت اول بر بنت ثانی هر دو رو داره، ولی در اون زمان عقد معین نشده. همین مقدار که در زمان عقد معین نشده با اینکه احتمال انطباق فی بر کل منهما داره، همین کافیت برای اینکه عنوان مجهول در حق او صادق باشه.
شاید گفته اصل رقبا سن
یکی از اینا اگه گفته یکی از اینا عنوان یکی نه عنوان طبیعت، عنوان یکی از اینها یک رقبه، اگه به عنوان یک رقبه معلوم نیست کدوم میگذرند. خب این اون جایی را که به صورت علل بدل یکی به هر نحوی که یکی علل بدل یعنی به نحوی که اختیار با خود مکلف است در مقام تعیین، اختیار با خود مکلفه در مثل زوجات و در مثل اینا که اونجا اختیار به طرف آخر که نیست، اینجا با خود همین شخصی است که این رو خونده، صیغه طلاق رو خونده یا بله صیغه عقد نکاح رو خونده. خب حالا پس روایت مطلقه‌ای که در بین بود که روایت محمد بن حکیمه ولو به نفسیهی درش اطلاق وجود داشته باشه، ولی به ملاحظه بقیه ادله قرعه تقیید میشه به جایی که واقع به جایی که در برای تعیین مجهول اصل عملی طریق آخر من اصل یا او امارتین وجود نداشته باشه، اهم از این که واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه. ولی حالا اگر ما بله در این بحث به یکی از این طرق نتوانستیم اختصاص را اثبات بکنیم، نه به وجهی که در کلام مرحوم آخوند اومده، نه به وجهی که در کلام مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلمات مرحوم امام، در مجموع ما نتوانستیم به یکی از این وجوه مثلا که در حقیقت چهار قسم میشده، به یکی از این وجوه چهارگانه نتوانستیم اختصاص روایت را به بعضی از شبهات اثبات بکنیم، ما در حقیقت مورد میشه از مواردی که ما با یه خطاب مطلق برخورد کردیم که نسبت به این خطاب مطلق علم داریم که اونی که در خطاب بیان شده مراد جدی نیست، اونی که در خطاب بیان شده مراد جدی نیست. اما چه چیزی از این خطاب، اون چیزی که در خطاب بیان شده مراد جدی نیست، بلکه مراد جدی حتما یک قیدی داره، مقیده، مطلق مراد نیست، مقید مراده. منتها چه قیدی به این مطلق چسبیده که مجموع مقید را درست بکنه، اون قید را ما نتونستیم به دست بیاریم. احتمالات مختلفی مثلا هست. این که هر مجهولی، اعم از این که شبه حکمیه باشه یا موضوعیه باشه، موضوعی هم با تمام اقسام، این که یقینا مراد نیست. این که در مورد حتی شبهات حکمیه با قرعه تعیین بشه، این که معلومه که این مقدار مراد نیست. ولی حالا این که خارج، این که میدونیم مراد نیست، یه قیدی حتما به مجهول خورده. کل امر مجهول مطلق نیست، کل امر مجهول خاص. اون قید چه چیزی هست که به مجهول اضافه شده برای ما معلوم نیست. احتمال میدیم مجهول یعنی مجهولی که درش اعزال باشه، به چیزی که لم یتبین حکمه الواقعی ولا حکمه ظاهری. احتمال میدیم که خصوص باب تزاحم در حقوق باشه، خصوص باب قضا باشه. احتمال میدیم که بله، نه اون مواردی که حتی مواردی که درش طریق آخر من اصل عملی او امارتن باشه، اون قید یه جوری هست که اونها را هم میگیرد، اونها هم باقی در تحت اطلاقه. بالاخره حال این قید برای ما معلوم نیست. خب اگر با خطابی برخورد کردیم که ما هو المبین، در اون خطاب علم به عدم اراده او داریم و اونی که مراد جدی هست برای ما معلوم نیست، در این موارد چیکار باید بکنیم؟ قاعده اینه که در این موارد نمیشود در مورد شک به این اطلاق تمسک بکنیم. بله مواردی را که یقین داریم، مواردی را که یقین داریم از این مطلق اراده شده، اون موارد، در اون موارد لا اشکال در حجیت اون قرآن، در حجیت اون حکمی که از این خطاب استفاده میشه که در محل بحث قرآن هست. ولی در جایی که شک داشته باشی نسبت به مورد شک نمیتونیم. روی حساب اگر در میان احتمالات در محل جریان قرآن، احتمال در میان احتمالات یه احتمالی اخص از بقیه احتمالات بود، بحث به اونجی که در کلمات مرحوم امام اومده که دیروز هم خونده شده، اگه احتمال این بود که فقط مال باب قضا باشه، در غیر باب قضا قابل جریان نباشه، اگر یکی از این احتمالات اخص باشه، فقط به اون مورد، به مورد اخص ما میتوانیم اکتفا بکنیم، چون نسبت به او دیگه یقین داریم که از این خاص‌تر وجود نداره. به مقدار متیقن می شود به این دلیل تمسک بکنیم، ولی در زائد بر مقدار متیقن ما نمیتونیم به این دلیل تمسک بکنیم، ولو عنوان مطلق فی حد نفسه شامل این بشود. بله این مواردی را که یقین داریم از به حسب قاعده عام، مواردی را که یقین داریم به او، به این کل امر مجهول تمسک میکنیم، اما مواردی خاص، موارد دیگه غیر از مورد متیقن، آیا قاعده قرعه، آیا قرعه درش پیاده میشه یا نه، اگه در اون مورد نص معتبری داشته باشیم که در طایفه سوم مواردی بیان شده بود که در اون مثالها، مثالهای خاص دلیل معتبر دلالت بر اعمال قرعه کرده، اون موارد خاصی که دلیل معتبر داشته باشه، بله به خاطر با تمسک به اون دلیل خاص قرعه را اثبات میکنیم، نه با تمسک به روایت محمد ابن حکم. روایت محمد ابن حکم فقط حجیتش اختصاص داره به مورد متیقن. در زائد بر مقدار متیقن موارد خاصه اگه داخل در مقدار متیقن باشه که با روایت محمد بن حکیم تأمین میشه، اگه خارج از مقدار متیقن باشه در جایی که دلیل معتبر داشته باشیم به او عقد میکنیم، در غیر مورد دلیل خاص دیگه طبعا جای اعمال قرآن نمیشه دیگه. اطلاق از
داریم که
اطلاق باید حجت باشه دیگه. اطلاق فرض اینه که به حسب دلیل مطلق. این اشکال شما به اون قاعده، این قاعده ایست که در موارد اثر اعمال شده و اعمال میشه، که ما اگر با یه دلیل مطلق برخورد کردیم میدانیم که اطلاق اراده نشده و چون بعضی از موارد داریم که یقیناً خارج هست، اینطور نیست که ما بگوییم اون موارد خارج یقینی بیرون، بقیه موارد مشکوک همه بتونیم به این اطلاق تمسک کنیم. نه، چرا؟ به جهت اینکه تمسک به اطلاق فرق اینه که ما حکم را روی عنوانی ببریم و دلیل در دلالت بر ثبوت و حکم در اون عنوان حجیت داشته باشه. فرق اینه که در دلیل گفته شده به اینکه این عنوان مجهول، یا مثال دیگه ای هم که هست مثلا در بحث زفن و رقص و اینها هست، مثلا در دلیل اومده که انها کم ان در جزء مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این که نهی فرموده حضرت از زفن. زفن چیه؟ اون معنای لغوی زفن، معنای عرفی زفن مطلق حرکت موزون هست، ولی ما علم داریم به این که مطلق حرکت موزون همه مصادیقش یقینا حرام نیست، نمیشه به این اطلاق ملتزم بشیم. روی این حساب این روایت دلالت بر حجیت مطلق زفن، مطلق رفع نمی کنه. حال اطلاق اراده نشده، حالا که اطلاق اراده نشده بلکه یه غیری حتما بهش خورده، اون غیر چیه؟ آیا اون غیر مثلا حالت اون حرکت موزونی است که شکل خاصی داشته باشه، ریتم خاص یا حالت خاصی که مثلا در لهویات ازش در مواردی که مناسبه با مجلس لهو هست ازش استفاده میکنن، یا اینکه علاوه بر این باید یه جوری باشه که معرض مثلا دخول رجال علی النساء و امثال اینها باشه؟ این قیود دیگه احتمالات مختلفی هست. ما در اینجا نمیتونیم بعد از اینکه اطلاق اراده نشده حرمت مطلق الزفن، مطلق حرکت وزدار اراده نشده بگیم که خب اون قسمتی که حرکت موزون انجام بده ربطی به مجلس لحف نداره، او خارج همه مصادیق رفت بخواد حرام باشه با تمسک به اطلاق بچه نداره. در نزاید این مورد گفتن که هر جا ما اطلاق را میدانیم معنای اطلاقی اراده نشده و ما هو المراد جدی حتما مقید هست، ولی غیب برای ما بیان نشده، عملا در این موارد دست ما از دلیل مطلق کوتاه میشه. فقط اون مواردی که یقیناً اراده شده اون موارد را ما میتونیم با استناد به اون دلیل به اون دلیل حکم بکنیم.
پس عملاً اگر شما این موارد اختصاصی رو با قضا بدید مشکل حل میشه، اگر ندید عملاً
نه این محل
به همین جا برمیگرد، یعنی هم تفت اکثر لازم میاد هم لغوی از لازم میاد. شما موارد امار و اصول که خارج کردید
بالاخره دیگه مقدار متیقن دیگه، مقدار متیقن دیگه، مقدار متیقن دیگه، مقدار در اون مقدار متیقن بهش اخذ میشه، در بقیه موارد احتمال اون داره. بنابراین که دیگه فرض کردیم اگه اخذ این احتمالات، اخذ احتمالات باب قضا باشه که در باب قضایی که هیچ طریق آخری با وجود نداشته باشه اونجاست دیگه، خصوص باب قضا، باب قضا دیگه، همون در باب قضا که مراجعه میکنن برای رفع خصومت بین الناس دیگه مقصود اون. حالا این نه دیگه، اگه اون وجوه قبلی رو قبول نکردیم، اگه با یکی از وجوه قبلی ما مشکل رو حل کردیم بر اساس او عمل میشه دیگه. ولی اگر این مطلبی بود که علی فرض تنزل بود، اگر با وجهی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، ایشون فرموده تا این وجه اخیری که مطرح شده که با ملاحظه تفویض و اینا یکی از این وجوه قبول بشه، خب بر اساس او عمل میشه. ولی اگر با یکی از این وجوه ما نتوانستیم اختصاص را اثبات بکنیم، داخل در این قاعده میشود که ما با یک خطاب مطلق مواجه هستیم که اون خطاب مطلق اطلاقش اراده نشده و قیدی حتما بهش وارد شده، قیدم برای ما مبین نیست. اینجا عملا دست ما از تمسک به اطلاق در موارد شک کوتاه میشه. اون جایی که یقین داریم اون حرف دیگه. ولی اینا اضافه کردونه که اگر نسبت به موارد خاصه، اگر اون مقداری که داخلی در متیقنه که با تمسک به روایت محمد ابن حکم حل میشه، ولی اونایی که خارج از مقدار متیقنه هست، اگر دلیل خاصی که برش قائم شده من حیث سند و دلاله حجت باشه، خب به اون مورد در اون مورد هم اضافه میشه، ولی با استناد به اون روایت خاصه، نه با استناد به روایات مطلقه. و اینم مربوط به جهت چهارم از بعض که مورد جریان قرعه است. مورد جهت پنجم از بعض در قرعه اینه که آیا قرعه بنابراین نتیجه این شد که قبل از این اشکال عرض کردیم که با توجه به روایاتی که قرعه را از باب تفویض امر الله حجت میدانن، دلیل میدانن، و این مال جاییست که در مقام امتثال تکالیف الهی اماره و اصلی وجود نداشته باشه. اگر اماره اصلی وجود نداشته باشه، طبعا میشه موارد علم اجمالی که در موارد شده که یا بله مربوط به باب قضا هست یا غیر باب قضا، مثل مسئله خونسای مشکل و نظائر اینها که حکم درش بله درش اصلی یا اماره برای تعیین احد الطرفین وجود نداره و فقط با قرعه میشه تعیین کرد دیگه. میشه عنوان کلیش این میشه که هر مجهولی که مورد از موارد شبهات موضوعیه باشه، مجهول باشه شبه هم یعنی شبه موضوعیه باشه، به در شبه موضوعیه هم طریق برای تعیین احد و طرفین وجود نداشته باشه، نه اصل عملی نه اماره. جهت پنجم از بحث اینه که آیا قرعه بنابر حجیتش با استناد به مدارکی که در جهت ثالثه گفته شده و با توجه به حدودی که برای او در جهت رابع بیان شده، آیا قرعه اصل عملی هست یا اماره هست؟ به ما انه و امارتون حجت هست برای تعیین مجهول در موارد اشتباه، یا به عنوان اماره هست که حیثیت کاشفیت از واقع داره و در حقیقت احراز واقع بکنه تعبدن، مثل بقیه امارات از قبیل خبر سقا اینها. اینجا نوعاً بله در نوع کلمات اینطور اومده که ما در مورد قرعه باید ملتزم به اصل عملی بشویم. چرا؟ به جهت اینکه از جمله در کلام مرحوم امام اینجور توضیح داده شد که چون بعد قرعه به ملاحظه بنای عقلا و سیره عقلا اصل عملی هست، اماره حساب نمیشه، بحث به روایات هم باید این را اصل عملی بدونیم، ولو از بعضی از روایات ظاهر می شود که قرعه اماره هست، ولی به دقیقه اون روایات هم باید هم بشود بر اینکه قرعه به عنوان اصل عملی هست. هم روی نصاب فرمودن که قرعه اصل عملی هست، لا اماره، نه به حسب اماره نیست، لا به حسب ارتکاز و عقلا و لا به حسب مستفاد از روایات.